باید این رو باز بکنیم تا صنعت خودروی کشور ما یک تکانی بخورد، هم خطوط جدید تولید خودرو با برندهای جدید و اینکه هرچه جلوتر میان میزان بومی سازی و قطعات اون رو در داخل تولید کنند و هم برای مجوز پلاک با این تبصره‌ای که آوردن 1.5% قیمت خودرو رو بتونم به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت واریز کنن، این راه باز میشه. بنابراین همکاران گرامی با کلیات این طرح موافقت کنن، قهرن در کمیسیون تخصصی جای اصلاح و کامل کردن این طرح وجود داره. درخواست ما این است که با این لایحه موافقت کنید و السلام علیکم و رحمت.
متشکر. مخالف محترم برادر بزرگوار جناب آقای حسین علی حاجی دلیگانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهشم این هست که همکاران دقت بفرمان. ببینید در واقع در این لایحه‌ای که دولت داده و کنسون هم گزارشش رو آورده، معنی نهایی اون این هست که ما اجازه بدیم هوای پاک شهرهامون بیشتر آلوده بشه، اما در مقابل اون یک پول جزئی گرفته بشه و در اختیار صندوق در اختیار محیط زیست قرار بگیره. یعنی در واقع سازمان محیط زیست هم دلش رو خوش کرده به این که یک عدد جزئی در اختیارش میاد. تای مطلب اینه، چون ما در گذشته قانون تصویب کردیم که خودروهای فرسوده، موتورسیکلت‌های فرسوده وقتی به سن فرسودگی میرسه که اختیار تعداد سنوات کارکردش رو هم در اختیار دولت قرار دادیم، اونها از رده خارج بشن، یعنی اسقاط بشن. الان با این لایحه‌ای که دولت آورده، به شما عرض بکنم به عنوان برادر شما که تمام اون قانون رو زیر سوال میبره، یعنی اون قانون رو در واقع تو هوا میبره. دیگه بعدن ما نمیتونیم به هر حال ادعایی داشته باشیم که میخوایم هوای پاک داشته باشیم. چرا؟ چون مثلا تو خود تهران که گفته میشه حدود مثلا 3.5 میلیون موتورسیکلت هست، هیچ کدوم از اینها دیگه از رده خارج نمیشه. طرفی که مثلا یه موتورسیکلت 40 ساله داره میتونه با حدود 4.5 میلیون تومن پولی که میده به اون صندوق اجازه داشته باشه که کلن دیگه اسقاط نکنه. و این آسیب بزرگی است به انسانها، به سلامت، و لذا این اشکالات درش وارد است. اشکال دیگری که هست اینه که عزیزان، ما الان با اگر رأی موافق بدیم و تصویب بشه، باعث میشه که میزان مصرف سوخت مایع، نفت گاز و بنزین، همینطوری که الان مثلا یک خودرویی که از فرض فرما 50 سال پیش 40 سال پیش هنوز داره در جاده ها عبور و مرور میکنه، در مثلا 100 کیلومتر حدود 20 لیتر 30 لیتر بعضن 40 لیتر داره گازوئیلی که در کشورهای اطراف ما لیتری 16000 تومان هم حتی میشه، این باز همون مصرف زیاد رو انجام بده و در واقع بهره‌وری اینجا لحاظ نمیشه. میزانی که میشه محاسبه کرد از اینی که ما اجازه بدیم خودروهای فرسوده، موتورسیکلت‌های فرسوده اسقاط بشه و از اون طرف جایگزینش خودروهای بروز، موتورسیکلت‌های بروز که کمتر مصرف سوخت داشته باشن بیان، این خیلی به نفع کشور خواهد بود. البته تنها نفعی که این بحث داره اما به ضرر عموم مردم هست اینه که به نفع سازندگان یا کسانی هست که قطعات خودرو یا موتورسیکلت رو با هم سرهم میکنن و تحت عنوان خودرو یا موتورسیکلت به فروش میرسونن. اونها وقتی بیان مثلا اگر 5 تا پراید تولید میکنه 5 تا اگر 200,000 تومان مثال سه تا خودروی پراید اگر تولید میکنه، اگر هر کدوم رو بگیم که هزینش مثلا 200,000 تومان درآمد 200 میلیون تومان درآمد داره میشه 600 میلیون تومان. اگر بخواد خلاصه اینی که اینجا تعیین کرده که دولت گفته بوده 1%، ولی کمیسیون گفته 1.5% بخواد محاسبه بکنه، این دقیقاً به نفعش هست که این عدد رو بپردازه، اما به ازای تولید سه خودرویی که بایستی یکیش رو معدوم میکرده یا اسقاط میکرده اون کار رو انجام نده. بنابراین آنچه که ضرر نهایی هست به ضرر سلامت مردم ما دقیقاً با تصویب این کار کردیم. یه اختیار با خود همکاران عزیز هست.
متشکر. موافق محترم برادر بزرگوار جناب آقای علیرضا سلیمی، شماره 170 رو روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم رو خدمت همه ملت ایران و همکاران ارجمندم تبریک عرض میکنم. اما در مورد موضوع من خواهش میکنم دوستان دقت کنن، چند نکته رو اجمالاً عرض میکنم. نکته اول اینکه فرمودن بحث قانون اسقاط رو داریم، من خواهش می‌کنم خوب دقت بشه. ما الان حدود 10 میلیون خودرو موتورسیکلت و کشنده داریم که اینها در سن فرسودگی هستن، حدود 10 میلیون حداقل. سوال، آیا ما امکان به اصطلاح جایگزین این 10 میلیون خودرو اسقاطی رو الان بالفعل داریم یا نه؟ این سواله. سوال بعدی اینه که آیا الان سازوکاری دیده شده، یعنی در حالت فعلی سازوکاری دیده شده که ما یک سهمیه دقیقی رو که الزامی باشه برای خودروهای اسقاطی بذاریم، یعنی اینکه خودروسازها رو مکلف کنیم یک سهم از تولیدشون رو به صورت الزامی و اجباری به خودروهای اسقاطی بدن. البته الان گفته شده در مقابل هر 4 خودرو یک، که من الله عرض میکنم که این آسیبی دنیده که توضیح میدم این رو. خب این شرایطی که به وجود آمده، یه اتفاقی افتاده، اتفاق که ناگوار و نامیمونی. اون اتفاق اینه که امروز متاسفانه گواهی اسقاط خودرو در بازار سیاه خرید و فروش میشه و تا 30 میلیون تومان و بیشتر، حتی گاهی از آن تا بیشتر. یعنی ما یک بازار اینجا درست کنیم، بازار مجازی، بازار مکاره، بازار غیر واقعی، به دلیل اینکه خودروساز براش امکان به هر کیفیت جایگزینی وجود نداشته. از این طرف هم 10 میلیون خودرو در سن اسقاط داریم. این اتفاق باعث شده خلاصه یک بازار اینجا شکل بگیره. چطور باید این بازار رو شکست و این کسب غیر واقعی رو جلوش رو گرفت؟ عرض کردم همین مسئله، یعنی طرح این لایحه و اصلا مطرح شدن این موضوع باعث شده که این گواهی های اسقاط که 30 میلیون بود یک بار قیمتش بیاد پایین و الان تا 15 تومن و 10 تومن قیمت آمده پایین. این نکته اول که من خواهشم دقت بشه. نکته دوم، برادران عزیز، من خواهشم به متن دقت بشه. ما اینجا آوردیم به این کمیسیون محترم صنایع اینجا آورده گفته که اگر خودرویی تا 40% قطعاتش داخلی سازی شده باشه. خوب دقت کنید، یعنی اینجا با این سازوکاری که در اینجا دیده شده، با این تمهیدی که اینجا اندیشه شده، ما به سمت داخلی سازی افزونتر، یعنی مشوق قرار دادیم برای داخلی سازی، که اینجا گفتیم که خودروهای سواری که سهم داخلی سازیش کمتر از 40% اگر گواهی اسقاط، این مطلبی که دغدغه دوستان داشتن بحث گواهی اسقاط اینجا آمده، اگر گواهی اسقاط ارائه کنن اینجا برابر 50% اینجا به هر کیفیت برای اینها ما امتیاز قرار میدیم. بالاخره کارخانجات ما نباید تعطیل بشن. اگه قرار باشه از یه طرف خودرو گواهی اسقاط نباشه، از طرف دیگه کارخانه معطل گواهی اسقاط بمونه، هم اشتغال آسیب میبینه، هم چرخش کارخانه ها. منتهی مراتب علارغم نکات مثبتی که در اینجا هست، به نظرم یکی دو تا خلع در اینجاست که این دو تا خلع رو من عرض میکنم. یکی در مورد خودروهای سنگین اینجا مسئله ای نیومده. بعد در مورد هوای پاک هم که اینجا نکته بهش اشاره نشده، من در مورد خودروهای سنگین همینجا عرض کنم که برادر ارجمندمون جناب آقای دکتر عباس بودرز نماینده بروجرد هم این مسئله رو روش تاکید داشتن. ببینید اگر این خلع باشه در مورد کامیون ها ما بالاخره تعیین تکلیف میشه. یکی دیگه از مواردی که به نظرم هست این صندوق تحقیق و توسعه است که این صندوق رو ما اساسنامه داره، این خلاها هست، این خلاها رو ما در جزئیات میتونیم بهش اشاره کنیم، چون نکاتی بود که دوستان اشاره کردن. ما کلیات رو رأی بدیم، در جزئیات میتوانیم و پیشنهاداتی هم هست که بعضی از این نکات و دغدغه‌هایی که دوستان فرمودن اونجا بهش اشاره شده. در هر حال هم بحث محیط زیست، هم بحث تصادفات امروز، هم مباحث دیگه که داریم، به هر کیفیت این سازوکاری که در اینجا میشه باعث میشه که ما به سمت چرخ کارخانه ها بریم. در مورد محیط زیست و بحث سرپجوی در سوخت هم مطالبی بود که من دیگه فرصت نشد عرض کنم، اگر پر جای دیگه باشه خدمت دوستان عرض کنم. در به نظرم کل
متشکر. مخالف محترم وقت خودشون رو دادن به خواهر بزرگوار خانم سمیه رفیعی، شماره 91 رو روشن کنید، بفرمید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و خدا قوت دارم خدمت همگی عزیزان و بزرگواران. ببینید همکاران محترم، اصولا اساس این قانون برای اینکه بحث از رد خارج کردن خودروهای فرسوده باشه، اساسش یک مسئله محیط زیستی است. به چه دلیل؟ اینکه حجم عمده آلایندگی رو در واقع منابع متحرک دارن، بنابراین قرار بر این شد که یه سازوکاری براش طراحی بشه که خودروهای فرسوده که آلایندگی زیادی دارن و بر اساس گزارشات بین 70 تا 80 درصد مربوط به آلایندگی رو در واقع از اینها داره تولید میشه، اینها از رده خارج بشن، از ناوگان خارج بشن. خب الان طبق لایحه‌ای که در واقع دولت محترم ارائه کرده و ما دنبال این بودیم که این را حتما رفع و رجوعش کنیم و نظرات تخصصی محیط زیست رو درش بخوایم حتما داشته باشیم، متاسفانه از طرف وزارت سمت این پذیرش وجود نداشت. علت این که من خودم هم دور قبلی از استیضاح کنندگان وزیر محترم بودم، چون این مورد رو من با ایشون طی کردم زمانی که قرار بود رأی اعتماد بگیرن. عملا طبق این لایحه و اتفاقی که افتاده، معذرت میخوام این واژه رو به کار میبرم، اما داره کاسبی در بحث حق انتشار آلایندگی داره رخ میده. یعنی چی؟ ببینید با این درصدی که در اینجا داره گفته شده در این لایحه برای از رد خارج کردن خودروها، این رقم رقم کمی است. تشویق یا تسهیلاتی داده بشه به اینکه خودرو دارنده خودروی فرسوده بخواد خودروی خودش رو در واقع از رد خارج بکنه، این اصلا براش معنی نداره. خب اینجا اومدن برای اینکه یه وجاهت محیط زیستی هم بهش بدن، بحث صندوق ملی محیط زیست رو براش مطرح کردن. یه درصد کمی که این پولت که درصد کمیه که همون بحث در واقع عوارضش هست، این بیاد بره تو صندوق ملی محیط زیست. خب حالا سوال اینجا پیش میاد، بعد این صندوق ملی محیط زیست دقیقاً با این میخواد چیکار بکنه؟ همین الان رقمی هم که در اختیارش هست با این چیکار کرده؟ پس این نفس خود ماجرا رو حتما زیر سوال میبره و اون ماهیت این که بخواد بحث در واقع هوای پاک باشه، بحث کاهش آلودگی ها باشه، کاهش آلایندگی ها باشه رو حتما انجام نمیده. ببینید ما باید کاری رو انجام بدیم، باید دنبال اولی که باید هم شأنیت و وجاهت قوانینی که خودمون تصویب کردیم در مجلس رو و احترامش رو باید داشته باشیم. نمیشه ما در هوای پاک، در ساماندهی خود رو یه مسائلی رو بگیم، بعد بیام یه کار دیگه ای انجام بدیم. دوستان میگن که الان ما گواهی اسقاط به اندازه کافی نداریم، 50,000 تا بیشتر نداریم. اولا که 50,000 تا رو هم اینها میتونن در واقع تخصیص بدن و کار در واقع اسقاط انجام بشه. دوما من سوال مشخصم از وزارت سمت اینه به عنوان یکی از متولیان قانون هوای پاک که تکالیفی داره و البته قصورها و ترک فعل‌های متعددی هم داشته، مگه گواهی اسناد خودرو رو کی صادر میکنه؟
بالا سرمون بوده.
این رو وزیر محترم جواب بدن، به نظر من این خیلی از سوالات ما در واقع پاسخ داده میشه. آیه دکتر قالیباف، من به جد با این، یعنی بر اساس نظرات کارشناسی که گرفتم، با نظراتی که خود انجمن اسقاط داشتن و آدم‌های مختلفی که در صنعت خودروسازی به صورت کارشناس حضور داشتن صحبت کردیم، ببین نسبت به این لایحه خیلی ابراز خوشبینی و اظهار خوشبینی ندارن. حقیقتا ما که نمی‌خوایم که در واقع بیایم کاسبی انجام بدیم با این بحث پولی که میخواد بره به صندوق ملی محیط زیست. ما باید آیه دکتر حتما از رده خارج شدن خودروهای فرسوده رو به معنای حقیقیش باید دنبال بکنیم، چیزی که متاسفانه در این لایحه کمتر در واقع بهش پرداخته شده. من خواهشم اینه که این رو اگر زحمت بکشین همزمان با اینکه ارجاع، یعنی درخواست حقیقی اینه که مجددا برگرده به کمیسیون، مجددا چکشکاری بشه، و خواهشم اینه که بحثای محیط زیستیش رو هم حتما به دقت‌تر و با، چون نفس این قانون نفسش در واقع مسائل محیط زیستی بوده، این 2% و 1.5% و 1% که حالا لحاظم شده آقای دکتر، این هیچ در واقع تشویق ایجاد نمی کنه که مردم بخوان خودروهای خودشون رو از رده خارج کنن. خیلی ممنونم.
متشکر. آخرین موافق محترم برادر بزرگوار جناب آقای محمد حسین فرهنگی، شماره 247 رو روشن کنید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران محترم توجه داشته باشند که اساساً این لایحه رو دولت برای چه هدف و منظوری ارائه کرده. یکی از موانع در اقتصاد به طور کلی موضوع انحصار هست. وقتی راه‌حل‌ها رو ما منحصر می‌کنیم به راه‌حل‌های معین ثابت، گاهی گره ایجاد می‌کنه و این انحصار در اینجا هم گره ایجاد کرده. یعنی خودروساز مواجه شده با شرایطی که تولید دارد، میخواهد عرضه بکند، و چون دسترسی به این موارد فرسوده و داوطلبان از رده خارج کردن ندارند، عملا تولیدش قفل شده، یعنی عرضه تولیداتش قفل شده، با همه مشکلاتی که دوستان در سطح کشور سزار دارند در ارتباط با تولیدات خودروسازان داخلی. لذا این لایحه رو آورده برای اینکه از این بنبست و از این گره کور تولید کننده رو خارج بکنه. اصل اینکه باید اسقاط اتفاق بیفتد بحثی نیست و مخالفان محترم هم عمدتاً روی این تاکید داشتن. از سر تا پای مصوبه کمیسیون در جهت خارج کردن خودروهای فرسوده از رده مصرف در سطح کشور هست. لذا اگر از ابتدای ماده واحده تا انتها دقت بفرمایید، اولا ابهامی در تعریف خودروی فرسوده ممکن بود به وجود بیاد، آمدن اینکه مطابق با ماده 8 قانون نوای پاک مصوبه سال 96 برای این منظور، چون اونجا تعریف شده و احاله به یک آیین‌نامه شده که در اون آیین‌نامه هم سن تک تک خودروها رو جداگانه با یک لیستی برای فرسودگی اعلام کردن، اولا این ابهام رو رفع کرده، و در ثانی اون بحث شماره گذاری رو مبنا رو اینطور نکرده که خودروهای اسقاطی و فرسوده صفر شوند، و در ادامه اون 1% رو کمیسیون افزایش داد به 1.5%. این افزایش هم بر اساس محاسبه بود، یعنی خودروساز براش نصرفت به اینکه به محض ورود به موضوع فوراً اون 1% رو پرداخت بکند و تمایلی نداشته باشه به خارج از رده کردن خودروهای اسقاطی. به همین دلیل متنی که اونجا آمده این هست که اولا این 1.5% تقریبا عدل و یا یه مقدار بالاتر از ارزش خودروهای فرسوده موضوع این قانون هست، ضمن این که محل مصرفش هم فقط برای اسقاط، اولویت چرا داده شد به موتورسیکلت؟ برای اینکه موتورسیکلت آلایندگیش به نسبت تیراژش خیلی بالاست. چرا عبارت حمل و نقل عمومی اولویت داده شد؟ برای اینکه تاکسی هایی که بیشتر از همه در چرخش هستند در سطح شهرها، اینها راحت تر بتونن اسقاط کنن خودروهای خودشون رو. اونا اتحادیه دارن، اتحادیه میتونه اونها رو ملزم بکنه که بیاید ما براتون تسهیلات میدیم، براتون کمک میکنیم که برید سریع تاکسی فرسوده رو از زده خارج کنید، اتوبوس رو از زده خارج کنید. یکی از دوستان اشاره فرمودن که اسم خودروهای سنگین نیامده، در همین قانون در یک ماده دیگر گفته شده که هر جا اسم از خودرو میاد عبارت است از یکیش هم خودروهای سنگین، لذا خودروهای سنگین هم حتما مشمول حکم مندرج در این به اصطلاح گزارش هست. لذا حل مشکلی است در کشور. خواهش من از همکاران محترم این است که حتما به کلیات رأی موافق نهایت بفرمایند. پیشنهادهای در جزئیات مطرح شد، خود بنده هم با یک پیشنهاد حداقل در این پیشنهادها مشارکت دارم، اونجا اون پیشنهادهای اصلاحی قابل طرحه، اما خودروساز رو و کشور رو از این بنبست رهایی ببخشیم در رسیدن به تولید بهتر، کیفیت بالاتر و از اون طرف خارج کردن و تسهیل در خارج کردن خودروهای فرسوده. ضمن این که توجه داشته باشید عزیزانی که با بحث اسقاط و پاک بودن هوا و کلوگی از آلایندگی در این موضوع ورود کردن، اینکه یه مقداری این موضوع مافیاهایی رو هم تشکیل داده برای جمع‌آوری این خودروها و گران کردن اون خودروها و اعلام قیمت‌های بالاتر که خودروساز برای اینکه از این بنبست خارج بشه مجبور بشه به سمت این قیمت‌های بالاتر.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرنگ.
دولت
رفت گل بچینه.
تریبون رو روشن کنید همکاران لطفا.
بفرمایید تریبون روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت همه نمایندگان محترم مجلس، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی سلام عرض میکنم. این لایحه‌ای که در دستور قرار داره چند هفته قبل دوفوریتش در سهر مطرح شد و الحمدلله با رأی بسیار بالای شما نمایندگان محترم رأی آورد. برای جزئیات به کمیسیون صنایع معادن ارجاع شد. در کمیسیون صنایع معادن دو تا جلسه خود کمیسیون گذاشت، 5-6 جلسه هم کارگروه تخصصی تشکیل شد. من یک توضیح مختصری از سازوکار این قانون عرض کنم، بعد نکاتی که در پیشنهادات عزیزان نماینده وجود داشت رو یک توضیح مختصر عرض کنم. در این سازوکار قانون ساماندهی صنعت خودرو که سال 97 مصوب شده بود و به دلایلی تا اول امسال ابلاغ نشده بود، اومده تولید خودرو رو متصل کرده به اسقاط. اینجا یه خلأ وجود داره. اگر به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشته باشه، موتورسیکلت خود رو که عرض میکنم در قانون عامه، یعنی هم سواری، هم کامیون، هم کشنده، هم اتوبوس، هم موتورسیکلت، این خلأ باعث شده که اگر گواهی اسقاط وجود نداشته باشه تولید متوقف شه، که این اتفاق افتاد. در دو ماه گذشته تولید موتورسیکلت متوقف شد که من عکس‌ها رو در جلسه قبل نشون دادم. ما برای اینکه این مسئله رو حل بکنیم، یعنی این ارتباط مستقیم بین اسقاط و تولید رو قطع بکنیم که کمبود گواهی اسقاط باعث توقف تولید نشه، یه پیشنهاد آوردیم. گفتیم اگر به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشت، تولید کننده یا وارد کننده بیاد 1.5% به حساب یه صندوقی واریز بکنه و منابع این صندوق فقط برای اسقاط خودروهای فرسود استفاده بشه. چند نکته و ابهام وجود داره. نکته اول اینکه آقا اصلا این مسئولیت اسقاط به عهده کیه؟ ببینید وزارت صنایع معادن طبق قانون تمرکز صنایع معادن مسئول صنعته و بازیافت هم یک صنعته، همونطور که فولاد یک صنعته، استخراج سنگ‌آهن یک صنعته، ورق یک صنعته، بازیافت هم یک صنعته. پس در زنجیره خودرو ما نمیتونیم بگیم یه قسمتش به عهده وزارت راه باشه، یه عهدهش به عهده وزارت صنعت باشه. این زنجیره باید هماهنگ با هم جلو بره. پس اولین ابهامی که ممکنه مطرح باشه اینه که ما اسقاط، حالا چون رأی که اعضای محترم کمیسیون صنایع دادن در اونجا ذکر شده که مسئولیت اسقاط به عهده وزارت صنعت و تجارت است، ممکنه میگن آقا این چرا باید این کار انجام بشه؟ این به خاطر این بود، این تصمیم گیری درست کمیسیون صنایع معادن به خاطر این بود که بازیافت خودش یک صنعت و در این زنجیره باید یک پارچه مدیریت بشه. اگر اسقاط رو به دستگاه دیگه بسپاریم اختلال در تولید ایجاد میشه. یک بحث دیگه مطرح شد، اونم که چرا 1.5%، چرا بیشتر نه، چرا کمتر نه. ما در سال گذشته قیمت رو برآورد کردیم، گرفتیم از بازار، قیمت یک گواهی اسقاط 5 میلیون تومان بود. در این قانون گفته شده که باید برای هر خودرویی که تولید میشه 1/4 خودروی فرسود اسقاط بشه. پس اگر گواهی اسقاط 5 میلیون باشه یعنی 1,250,000 تومان بعد دریافت بشه. ما گفتیم 1% دولت پیشنهاد داد، کمیسیون این رو به افزایش داد به 0.5%. این 1.5% بیش از اون قیمت گواهی اسقاطیه که قبلا مطرح بود و کاملا عادلانه است. بحث بعدی پیشنهاد شده که ما بیایم برای در قرعه کشی ها بیش از 10% که در قانون بودجه مطرح شده تخصیص بدیم به کسانی که گواهی اسقاط دارن و خودروی فرسود دارن. ببینید ما در قانون جوانی جمعیت 50% ظرفیت قرعه کشی رو دادیم به کسانی که در واقع مشمول قانون میشن. اگر اینجا بیایم بیش از 20% بخوایم برای اسقاط در نظر بگیریم، عملا برای عموم مردم فرصتی باقی نمیمونه. نکته بسیار مهم بعدی اینه که این منابعی که در قالب صندوق صنایع پیشرفته واریز میشه عیناً و دقیقاً برای بازیافت و برای نوسازی به کار میره. ما یک چالشی داریم از سال تقریباً 89 تا الان عملاً دیگه کار ویژه‌ای در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده ام از موتور، سیکلت، کامیون و سواری انجام نشده. چرا؟ چون در آن اون سالها دولت حمایت میکرد، یعنی میومد اگه کسی خودرو فرسوده داشت بهش یه وام یارانه‌ای میداد، انگیزه وجود داشت که خودرو اسقاط بشه و فرد خودش رو تحویل بده. ما دیگه در سالهای بعد اون انگیزه رو حذف کردیم، فقط الزام عدم تردد گذاشتیم و این الزام عدم تردد کافی نبود که این اسقاط انجام بشه. ما حتما باید منابعی رو پیش بینی کنیم که مالکان خودروهای فرسوده، موتورسیکلت‌های فرسوده انگیزه داشته باشن که خودرو تحویل بدن و به نوعی اسقاط صورت بگیره. این مبلغی که 1.5% هست به خاطر همین پیش بینی شده که این کار انجام بشه و اینم که در صندوق صنایع پیشرفته است به خاطر یک پارچه بودن و مدیریت واحد و یک پارچه است. خیلی متشکرم.
کمیسیون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش میکنم عزیزانی که یه مقدار اگر ابهام دارن به این که اسقاط چی میخواد بشه، محیط زیست، خانم دکتر رفیع، آقای دکتر قالیباف، آقای حاج دلیگان، لطفا خواهشن گوش کن. ما یک سال روی بحث اسقاط جدی تو کمیسیون داریم کار میکنیم، یعنی مهمتر از بحث شاید تولید برای ما قضیه اسقاطه. مکاتباتمون موجوده هم به معاون اول هم به رئیس محترم مجلس که آقا قضیه اسقاط ماده 12 هوای پاک اینها زمین مونده، باید یه کاری بکنه. کاری که در مورد اسقاط تا الان بوده سالهای قبل فقط برای خودروهای وارداتی بوده، یعنی وقتی خودرو وارد میشد باید اسقاطی انجام میشد. به خاطر عدم واردات اسقاط هم دیگه در واقع تو کشور تعطیل شده بود. ما مثلا از 350-400,000 اسقاطی که سالهای قبل بود رسیده بود به هول هوش 10-15,000 تا، یعنی عملا اسقاطی در کار نبود. ما اومدیم توی این قانون در واقع این رو احیا کردیم. توضیحاتش به چه صورته؟ در صورتی که تولید کننده خودرو تولید میکنه به ازای هر 4 تا خودرو باید یه اسقاط انجام بده. این همچنان تو این لایه هم وجود داره. یعنی در صورت عدم وجود اسقاط و اختلال اومدیم اون 1.5% رو گذاشتیم. تا زمانی که خودروی اسقاط، برگه اسقاط در سامانه به اصطلاح اون اسقاطی ها وجود داره، بایستی خودروساز بر اساس اون بره پلاک گزارش انجام بده. منتها چند تا کار محکم دیگه کردیم که این چند تا کارمون خیلی تعداد اسقاط ها رو میبره بالاتر. اولا واردات رو استثناء کردیم، یعنی واردات همچنان با فرمول قبلی باید اسقاط بشه. یعنی اگر یه خودروی وارد بشه ظرفیت مصرف موتورش بالاست، بایستی چند تا خودرو اسقاط بشه، همچنان این وجود داره. یه کار جدیدی که اینجا انجام دادیم تا حالا وجود نداشت برای خودروهای CKD